الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز چهارشنبه ابتدای بحث اصول، تفسیر کوتاهی از سوره مبارکه فرقان را شروع کردیم. اگر خاطر عزیزان باشد، اولین آیه مبارکه در سوره فرقان را مطرح کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. جلسه گذشته عرض کردیم در بحث لغوی آیه چهار کلمه در این آیه مبارکه است که باید روشن بشود. اولین کلمه، کلمه تبارکه بود که جلسه گذشته مطالبی را عرض کردیم. و اما کلمه دوم این کلمه ای که در این آیه کریمه هست، کلمه فرقان است. تبارک الذی نزل الفرقان. این کلمه فرقان به چه معناست؟ فرمودن فرقان در اینجا دو معنا دارد، یعنی در آیه مبارکه دو معنا احتمال دارد. یک معنای فرقان یعنی اون چیزی که جدا کننده بین حق و باطل است، و این فرقان صفت برای قرآن کریم است، چون قرآن کریم با آیات خودش این حق را از باطل جدا می کنه. به این اعتبار است که به قرآن کریم فرقان اطلاق می شود، لأنه الفارق بین الحق و الباطل. این یه معنا. و اما معنای دومی که در اینجا احتمال دادن این است که گفتن چون قرآن کریم به صورت تدریجی نازل شده است در مدت 23 سال، لذا صفت فرقان از کلمه فرق به معنای جدا جدا هست، چون چیزی که با چیز دیگری فرق دارد یعنی جدای از او هست. و چون نزول قرآن کریم تدریجی بوده است، توجه فرمودید، در مدت 23 سال بوده، به این اعتبار به قرآن کریم چی گفته می شود؟ بله، فرقان گفته می شود. پس بنابراین فرقان دو تا احتمال دارد که به قرآن کریم وقتی که اطلاق می شود، یکی به اعتبار نزول تدریجی و یکی دیگر به اعتبار فارغ بودن بین حق و باطل است، که قرآن کریم هر دو تا را دارد، یعنی هم نزولش تدریجی است و هم این که جدا کننده بین حق و باطل، در زمینه‌های مختلف است. در مسائل اعتقادی حق و باطل را از هم جدا می‌کند، در مسائل اخلاقی حق و باطل را از هم جدا می‌کند، در مسائل اعظم به حضور شما که احکام الهی حق و باطل را از هم جدا می‌کند. پس در اینجا فرقان چند معنا پیدا می‌کند؟ دو معنا. حالا کدام یک از این دو معنا در آیه مبارکه ترجیح دارد؟ یعنی معنای اول را بگوییم، فارق بین حق و باطل است. معنای دوم را بگوییم که قرآن نزولش چیه؟ تدریجی. کدام یک از این دو معنا در این آیه مبارکه ترجیح دارد که ما او را انتخاب کنیم؟ برای اینکه جواب این سوال داده بشود، بذارید کلمه سوم را هم معنا کنیم. این را با توجه به اون کلمه جوابش را خواهیم داد انشاءالله. سومین کلمه ای که در این آیه باید مورد بررسی قرار بگیرد، کلمه مبارکه نزله است. تبارک الذی نزل الفرقان. این نزله کلمه در رابطه با نزله، همه مفسرین تقریبا دیگه اختلافی بینشون نیست، گفتن که قرآن کریم دو تا نزول دارد. یک نزول، نزول دفعی قرآن کریم است که در شب قدر بوده است، انا انزلناه فی لیلت القدر، این نزول دفعی است. یک نزول دیگری قرآن دارد، نزول تدریجیه، که این نزول تدریجی 23 سال طول کشیده از ابتدای بعثت رسول خدا تا انتها. اونجایی که قرآن کریم نزول دفعی را بیان می فرماید با انزال است، انزال انزلناه، که مصدرش می شود انزال.
اونجایی که نزول تدریجی را بیان می‌فرماید با نزله هست که مال باب تفعیل است. انزله مال باب افعال است، نزله مال باب تفعیل است. پس بنابراین واژه نزله در قرآن کریم عموماً، البته یکی دو مورد استثناء دارد، ولیکن عموماً نزله در قرآن کریم برای همین نزول تدریجی بیان شده است که ما نحنفی هم همین است، در این آیه مبارکه هم همون نزول تدریجی است. خب حالا که معنای این کلمه روشن شد، پس در اینجا نزله به معنای چی می شود؟ نزول تدریجی می شود. خب حالا کلمه فرقان بعد از نزله واقع شده است. اگر فرقان را به معنای نزول تدریجی بگیریم، این دیگه تکرار می شود. نزل الفرقان یعنی خداوند تدریجا نازل کرده اون چیزی را که تدریجا نازل کرده. خب اینجا دیگه تأکید می شود، یعنی تکرار ما سبق می شود. پس اینجا فرقان را دیگه به معنای اون نزول تدریجی نگیریم، چون در خود نزله این مفهوم افتاده. پس اینجا فرقان را به معنای چی بگیریم؟ الفارق و بین الحق و الباطل. به نظر می رسد که این معنا در آیه مبارکه ترجیح داشته باشد، به لحاظ این که اون معنای نزول تدریجی از خود نزله فهمیده می شود. دیگه دوباره فرقان را هم به همون معنا بگیریم، تکرار ما سبق می شه. توجه فرمودید، به معنای جدید بگیریم که در علم اصول هم به ما گفتن که التأسیسو بگید ببینم چی میگید. التأسیسو ندارید قضیهش را؟ خب پس بنابراین اصول را چجوری خواندید عزیزان؟ التأسیسو اولا من التأکید، معنای جدید بهتر است از تأکید. یعنی همیشه ازادار الان بین التأکید و التأسیس فرمودن التأسیسو اولا من التأکید. ما کلام متکلم را برای معنای هم کنیم که تکرار توش نیفته، معنای جدیدی از او افاده بشود. پس بنا ان علی هذا فرقان دو معنا پیدا کرد با توجه به کلمه نزله. اون معنای فارق بین الحق و الباطل ترجیح پیدا می کند بر اون معنای که بگیم منظور از فرقان همون نزول تدریجی قرآن کریم است. بنا ان علی هذا اینم کلمه سوم انشاءالله، نزله و فرقان هم که معناش من. و اما کلمه چهارم، اینو بگیم که در این هفته دیگه بحث لغویمون انشاءالله تمام بشه. و اما کلمه چهارم در ما نحنفی کلمه عالمین است، لیکون للعالمین نذیرا. این عالمین را فرموده ان جمع عالم است، عالمین جمع برای عالم است، و منظور از عالمین یعنی تمام موجودات جهان هستی. عالمین همون چیزی که در فارسی میگیم جهانیان. پس بنابراین عالمین جمع عالم می شود و منظور از عالمین یعنی تمام موجودات. ولیکن مرحوم علامه طباطبایی نکته ای را فرموده اند، نکته قابل ملاحظه است. فرموده اند استثناءً در این آیه، در این آیه کلمه عالمین به معنای جن و انس است، نه همه موجودات عالم، یعنی دیگه شامل جمادات و اینها نمی شود. اگر بگیم رب العالمین، این همه موجودات را شامل می شود. خداوند پروردگار همه جهانیان است، جمادات هم ربشون خداست، حیوانها هم ربشون خداست، انسانها و گیاهان همه ربشون خداست. اما در این آیه یک ویژگی وجود دارد که عالمین را به معنای گسترده خودش نباید معنا کنیم، باید حتما به معنای جن و انس بگیریم. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه در اینجا میفرماید لیکون للعالمین نذیرا، با برکت از خداوند که فرقان را نازل کرد تا این که این قرآن یا تا این که پیامبر نذیر برای عالمین باشد، یعنی بیم دهنده باشد. خب معلوم است که بیم دادن اختصاص به جن و انس دارد که مکلف هستند، و الا بقیه موجودات مکلف نیستند تا پیغمبر بخواهد اونها را انذار کند. انذار به موجود زیرشعور تعلق میگیرد، موجودی که بلا شعور است که انذار به او تعلق نمیگیرد. پس این کلمه نذیرا یعنی انذار کردن قرینه می شود برای اینکه منظور از عالمین اون معنای گسترده که در آیات دیگر هست اینجا منظور نیست. چرا؟ چون اگر اینطور معنا کنیم لازمش این می شود که انذار تعلق بگیرد به موجودات بلا شعور، در حالی که انذار فقط متعلق به موجودات دارای شعور می شود. عالمین استثنا در این آیه عرض کردیم ها، در آیاتی که رب العالمین هست، نه، اون همه موجودات عالم را شامل می شود، شعوردار یا بدون شعور همه را می گیرد. ولیکن در خصوص این آیه به قرینه کلمه انذار که در ما نحن فیه آمده، دائره عالمین مزین می شود، یختص بل انس و جن، چون پیامبر جن و انس است، انذار کننده جنیان و انسیان است. این مرحله اولا از بحث تفسیری جلسه گذشته از کردیم. بحث تفسیری ما تقریبا شبیه روش تفسیری مرحوم طبرسی در مجمع البیان است. 5 مرحله ما داریم: مرحله لغوی، بررسی لغوی آیه، بعد بررسی نحوی و اعرابی، البته اینها که عرض می‌کنیم اونجایی که مشکل داشته باشه، اگر مشکل نداره رد میشیم، اگر مشکل داشت اونجا توقف میکنیم تا اون مشکل حل بشه. مرحله دوم نحوی، مرحله سوم بلاغی، مرحله چهارم نکات تفسیری، و مرحله پنجم هم روایاتی است که در ذیل آیه مبارکه وارد شده، چنانچه روایاتی باشد اونها رو هم بررسی میکنیم. حالا فعلا این آیه کریمه از جهات لغوی این 4 لغت بود که خدمت عزیزان اجمالا معنایش روشن شد. تا انشاءالله جلسات بعدی ادامه همین خط سیر را انشاءالله طی میکنیم تا در نهایت به یک جنبندی از آیه مبارکه برسیم. خب بریم وارد بحث اصولی بشویم. بفرمایید. بله بله، به خاطر این که ما یک عالم که نداریم، که یک عالم نیست. مثلا خود نباتات یک عالم است، جمادات یه عالم دیگری است، حیوانات یه عالم دیگری است، انسان‌ها یه عالم دیگری است. این که تو ذهن ما هست که عالم را میگیم مجموع این موجودات، اینطور نیست. بله، عالم در لغت معنای لغویش ما یعلم به، یعنی اون چیزی که به واسطه او دانسته می شود. چون هر موجودی به واسطه او حکمت خدا و قدرت خدا دانسته میشه، به اونها میگن چی؟ عالم. منتها عالم معمولا به موجود واحد گفته نمیشه، به موجوداتی گفته می شود که جهت اشتراکی داشته باشن، از اون جهت ما را به خداوند دلالت میکنن. توجه فرمودید؟ در لغت نه، در لغت معمولاً کلمه عالم به همین معنا که عرض کردم استعمال میشه، ما یعلم به، یعنی معنای لغویش اینه، ما یعلم به، هر چیزی که به واسطه او شناخته میشود، یعنی قدرت خدا و صفت خدا شناخته میشه، اینو بهش میگن عالم. مثل خاتم میگن ما یختم به، اون چیزی که به واسطه او مهر میشه اینو بهش میگن خاتم. عالم هم بر همون وزن خاتم است، یعنی ما یعلم به، اون چیزی که دانسته میشه. منتها اون چیزی که دانسته میشه نه یک شی باشه، در مفهوم عالم اون حالت جمع افتاده، یعنی باید یک مجموعه ای باشه. اون وقت این مجموعه ها باید یک قدر مشترکی داشته باشه. مثلا همه نباتات یک عالمه، میگیم عالم نباتات. جمادات برای خودش یه عالمی است، میگیم عالم جمادات. حیوانات یه عالمه، میگیم عالم حیوانات. توجه فرمودید؟ بعد ممکنه همه اینها را، چون همین کلمه عالم یه حالت نسبی داره، یعنی مزیق و موسع داره، ممکنه همه موجودات مادی رو میگیم چی؟ عالمه، بفرمایید، عالم ماده. بعد ماوراء طبیعت را ماورا میگیم عالم ماوراء ماده. یعنی این لحاظها هم درش لحاظ میشه که ممکن است دایره اش مزیق باشه، ممکنه دایره اش چی باشه؟ موسع باشه. ولی در هر حال باید یک مجموعه ای باشد که این مجموعه یک دلالتی بر مدلولی داشته باشد. مفاد کلمه عالم اینه، ولی موسع و مزیق هم میشه این داشته. یعنی ما موسع بگیریم مثل که میگیم عالم ماده، یه وقت خیلی دیگه ما وسع میگیریم میگیم عالم هستی، همه ی عالم هستی را. اینجا دیگه جمع معنا نداره. ولیکن اگر این عالم را مزیق گرفتیم دیگه جمعش معنا پیدا میکنه. خداوند رب العالمین است، یعنی هم عالم نباتات، هم عالم جمادات، هم حیوانات، هم انسانها، هم عالم ماده، هم عالم ماوراء ماده. خود عالم ماوراء ماده عوالم زیادی داریم که در اون حدیث شریف امام صادق فرمود خداوند علی اعلی در هر آن 18000 عالم میآفریند و 18000 عالم را نابود می کند و من حجت خدا بر تمام اون عوالم هستم. توجه، عوالم ناپیدایی که اصلا ما هیچ خبری از اونها هم. توجه فرمودید؟ بناهن علازان جمع عالم، عالم را جمع بستن هیچ مشکلی ندارد، اگر ما با همون معنای مزیق خودش بگیریم. اگر با اون معنای موسع بخوایم بگیریم، یعنی مجموعه ماسوالله را بگیم، مثلا بگیم عالم امکان، مثلا اینطور بگیم، البته دیگه اینجا جمع معنایی نداره، ولی در قرآن کریم که جمع بسته میشه به اعتبار معنای مزیق عالم هست. توجه فرمودید به همون توضیحی که خدمتتون عرض کردیم. خب کلام ما در بحث تفسیری تمام، بریم وارد بشویم در بحث اصولی. اگر خاطرتون باشد کلام ما در رابطه با تصویر جامع بود بنابر قول صحیحی. اگر ما قائل به قول صحیحی شدیم، آیا جامعی وجود دارد یا جامعی وجود ندارد؟ در اینجا دو نظر بود. یکی نظر صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف، فرمودند در اینجا جامعی وجود دارد با همون توضیحاتی که عرض شد. در برابر این نظر، نظر شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، شیخ فرمودند بنابر قول صحیحی هیچ جامعی وجود ندارد. چرا؟ فرمودند به خاطر اینکه بنابر قول صحیحی جامع از سه حال خارج نیست. یا اینکه این جامع مرکب است، این یه صورت، یا اینکه این جامع بسیط است و عنوان مطلوبان است، این صورت دوم، و اما صورت سوم اونجایی که جامع بسیط باشد و عنوانی ملازم با عنوان مطلوب، نه خود عنوان مطلوب بلکه عنوانی که ملازم با عنوان مطلوب است، از این سه حالت خارج نیست. فرمود هر کدام از اینها باشد اشکال دارد. صورت اولا یک اشکال داشت، اونجایی که مرکب باشد. صورت ثانیه چند تا اشکال داشت؟ سه تا اشکال، یه اشکال عقلی، یه اشکال لغوی و یک اشکال اصولی. و اما صورت ثالثه هم یک اشکال داشت، همون اشکال اصولی. صورت ثالثه اینم اشکال داشت که دیروز خدمت عزیزان عرض کردیم. پس بنابراین مرحوم شیخ معتقد هستند بنابر قول صحیحی تصویر جامع و قدر مشترک امکان ندارد به اون بیانی که عرض شد. خب اینها را که دیروز عرض کردیم، بحث امروزمون از اینجا. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف از این اشکال مرحوم شیخ در تصویر جامع جواب میدهند. به مرحوم شیخ میفرماید شما فرمودید جامع از این سه حال خارج نیست، صورت اول یا صورت دوم یا صورت سوم. صاحب کفایه میفرماید ما از این سه صورت، صورت سوم را انتخاب میکنیم. صورت اول نه، صورت دوم هم نه، صورت سوم. صورت سوم اونجایی بود که جامع ما یک عنوان بسیطی باشد، ملازم با عنوان چی باشد؟ مطلوبون باشد. خب اشکال شیخ چی بود؟ شیخ اشکالشون این بود که اگر این جامع ما به صورت سوم باشد، لازمه اش این می شود که در شک که در اجزاء عبادات باید چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم. چرا؟ چون از باب شک در، بگید شک در محصل می شود دیگه، همون توضیحاتی که دیروز عرض کرد. اگر ما این صورت ثالثه را بپذیریم، فرمایش شیخ می فرمود لازمه اش این می شود که اگر در اجزاء نماز شک کردیم، دوران بینه، بگید بین اقل و اکثر، که در اصول خوندیم که اینجا باید براءت جاری کنیم، در اون جزء مشکوک براءت جاری می شود، ولیکن لازمه این حرف، یعنی این صورت سوم، این است که در اجزاء عبادت که شک کنیم لازمش می شود چیکار کنیم؟ احتیاط باید کنیم، چون از قبیل شک در محصل می شود و شک در محصل را دیروز گفتیم لازمش این است که انسان باید چیکار کند؟ احتیاط باید بکند، نمیتواند براءت جاری کند. این اشکال شیخ بود. صاحب کفایه میفرماید ما صورت سوم را میپذیریم و این اشکال شما در این صورت ثالثه وارد نیست. چرا؟ اجمالش را میگم تا توضیح بدهید. شیخ میفرماید ما نحن فیه با شک در محصل یک تفاوت اساسی دارد، که ما نحن فیه هیچگاه مصداق برای شک در محصل نمیشود. پس حاصل جواب اشکال، یعنی جواب صاحب کفایه به فرمایش شیخ، بخوام براتون خیلی خلاصه بکنم، صاحب کفایه میفرماید قیاس ما نحن فیه با شک در محصل قیاس ما الفارق است. ما نحن فیه فرق میکند با شک در محصل، اونجا بله در شک در محصل باید احتیاط جاری بشود، اما این صورت ثالثه مندرج در اون کبرا نمیشود، صغرای برای شک در محصل ما نحن فیه نخواهد بود. خب چرا؟ به چه دلیل؟ خوب دقت بفرمایید. صاحب کفایه می فرماید شک در محصل یه معیاری داره، معیار شک در محصل این است که همیشه ما باید در شک در محصل دو چیز داشته باشیم، دو شیء خارجی داشته باشیم، یکی سبب و یکی مسبب، و مسبب ما باید بسیط باشه. تکرار میکنم این معیار تو ذهن مبارکتون باشه. شک در محصل، توجه فرمودید، ملاکش این است که باید در شک در محصل ما دو چیز داشته باشیم، دو وجود باید داشته باشیم، یک وجود سبب و یک وجود دیگر چی؟ مسبب. و اون مسبب باید چی باشه؟ بسیط هم باید باشه. مثالش را دیروز میگفتیم چی؟ مثالش را میزنیم به طهارات ثلاث، وضو و غسل و تیمم. دیروز اینطور بیان میکردیم، میگفتیم این وضو که من وضو میگیرم، صورتم را میشورم، این دست، این وضو سبب است، یه مسببی دارد که اسمش را میذاریم طهارت. مسبب از وضو چیه؟ حالتون نفسانیتون تحصل و بعد الوضو. شما وقتی که وضو گرفتید در نفستون یه حالتی ایجاد میشود، یه نورانیتی ایجاد میشود. لذا در روایات داریم که وضو نور است، وضو نور است، اون همون نور، همون حالت بسیطه. پس این شستن و مسح کردن این میشود سبب، از این یه حالتی در نفس من پدید میآید، این میشود چی؟ بفرمایید مسبب. خب اون مسببی که در نفس من پدید آمد، بفرمایید ایها الفضلا، مرکب است یا بسیط است؟ خب اینجا می شود شک در محصل، چون دو چیز داریم، یه سبب داریم، بفرمایید یک مسبب داریم، و اون مسبب ما هم امر بسیط است. حالا اگر ما در اجزای وضو شک کردیم، فرمودن اینجا براءت جاری نمی شود، صحیح هم است، چون شک در محصل است. مشهور اصولی این هم همین معنا را پذیرفتند و شک در محصل را مصداق احتیاط می دانند، مجرای اصالت البراءه. خب اینو بذارید این طرف، حالا بیایم در ما نحنفی. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در ما نحنفی که قدر جامعه ما یک عنوان بسیط است، می فرماید در اینجا اصلا ما دو چیز نداریم، در اینجا یک چیز است. خوب دقت بفرمایید، در شک در محصل مفتی ما دو چیز داشته باشیم، یه سبب و یه مسبب، یعنی در خارج باید دو چیز داشته باشیم. صاحب کفایه میفرماید در این قدر جامعه صحیحی ما دو چیز نداریم، اصلا یک چیز در اینجا موجود است. چرا؟ خوب دقت کنید تا توضیح بدهید. صاحب کفایه میفرماید قدر جامعه یعنی اون عنوان کلی که از افراد خودش انتظار میشود و کلی با افراد خودش متحد است، دو چیز نمی شود که. کلی، ببینید اشکال چه جانانه اشکال می فرماید، دقت نظر را ملاحظه بفرمایید. می فرماید قدر جامع بین افراد صحیحه، قدر جامع همیشه حالت کلی را دارد دیگه، اون افراد حالت چی را پیدا می کنند؟ جزئی. رابطه کلی و جزئی در عالم خارج چیه؟ دوتا هستن یا یکی هستن؟ یکی می شود. کلی با افراد خودش در خارج دو چیز نمی شود، یک چیز می شود. بنابراین این که شما فرمودید اینجا شک در محصل می شود، نه شک در محصل نمی شود، چون در شک در محصل ما دو چیز می خواهیم، یک سبب بفرمایید و یک. اما در قدر جامع بحث سبب و مسبب نیست، در قدر جامع این است که ما از مجموع افراد صحیح یه عنوانی انتظار می کنیم، این عنوان عنوان بسیط است، این عنوان بسیط که کلیه با اون افراد صحیح که در عالم خارج هستن، شما بفرمایید در خارج دوتا هستن یا یکی هستن؟ یکی هست. کلی و افرادش در خارج یک چیز هست. الان تک تک ما انسان بر ما صدق میکنن، انسانیت با ما یکیست در عالم خارج، نه اینکه وجود ما یه چیز است، انسانیت بغل او یه چیز دیگری، نه، این دوتا با هم یکی میشود. پس بناءً علی هذا ما نحن فیه را نباید مصداق شک در محصل بدانیم، چون در شک در محصل ما دو تا وجود در عالم خارج می‌خواهیم، مثل اون وضو و اثر الوضو که حاصل می‌شود که دو چیز است در عالم خارج، یه فعلی من انجام می‌دهم، بعد که این فعل را انجام دادم بر او یک اثری مترتب می‌شود. در اینجا دو چیز است و خیلی خوب است، یعنی بحث شک در محصل کاملا روشن است، ولیکن در بحث قدر جامع اینطور نیست، چون قدر جامعی که از افراد صحیح میگیریم، بفرمایید کلیه یا جزئیه؟ کلیه. اون افراد میشوند چی؟ جزئی. رابطه کلی و جزئی در خارج چیه؟ وحدت است یا تعدد است؟ وحدت است دیگه. کلی در خارج موجود به عین اشخاص خودش است، نه اینکه کلیه وجود جدایی از افراد خود داشته باشد. بناءً علی هذا صاحب کفایه میفرماید این فرمایش شیخ قابل قبول نیست، پس ما از این سه صورتی که شیخ درست کرد حاصل جواب صاحب کفایه، از این سه صورتی که درست کرد کدوم صورت را انتخاب کردیم؟ صورت سوم را. فرمود اشکال شک در محصل است، می فرماید نخیر، ما نهنفی با شک در محصل قیاسش قیاسه مع الفارق می شود، چون در اونجا تعدد است، ولیکن در ما نهنفی تعددی وجود ندارد، بلکه چی هست؟ وحدت می شود. حالا این مقدار 3-4 خط بیشتر نیست، این را تطبیق کنیم چون جای دقیقی هست، بعد انشاءالله ادامه مبحث را خدمت عزیزان عرض می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، مدفوعون، اون کلمه مدفوعون ارزم به حضور شما که اونجا فرمود ول اشکال و فیه، اون مبتدایش 7-8 خط قبل بود، ول اشکال و فیه یعنی در اشکال در جامع، فرمایش شیخ که این جامع سه صورت دارد و اون کیفیت، مدفوعون این اشکال دفع می شود به ان الجامعه، این جامعی که میگوییم. خوب دقت کنید از این عبارت استفاده میشه که صاحب کفایه صورت سوم را انتخاب کردن، یعنی جامع یه عنوان بسیط است و ملازم با عنوان مطلوب است، نه اینکه خود عنوان مطلوب باشه. حالا به عبارت دقت کنید، مدفوع به ان الجامعه انما هو مفهوم واحد، مفهوم واحدی است که منتزع عن هذه المركبات المختلفه، انتزاع شده است از این مرکبات، منظور همون افراد صحیح هستن، اون افراد صحیح که در خارج هستن، انتزاع می شود از این مرکباتی که مختلف هستن زیادتن و نقیصتن به حسب اختلاف الحالات. چون می دانید افراد صحیح گفتیم دیگه به حسب اختلاف حالات کم و زیاد میشه. مثلا نماز مسافر 2 رکعته، نماز حاضر چیه؟ 4 رکعته. به حسب اختلاف حالات زائد و ناقص پیدا می کنه. اون کسی که مریض است مثلا نمازش جلوسیه، اون کسی که سالم است نمازش قیامیه، اینا با هم مختلف میشوند. این مرکباتی که مختلف هستند زیادتن و نقیصتن به حسب اختلاف الحالات، اینجا دقت کنید همه حرف اینجاست، این مفهوم متحدون معها، متحد است اون مفهوم معها، یعنی مع هذه المرکبات با این افراد متحد میشوند، نحو اتحاد، نحو اتحاد یعنی اتحاد کلی با افراد خوده، و فی مثلهی یعنی در مثل شکی که به نحو اتحاد باشد، این جایی که به نحو اتحاد باشد، یجرل براعه، براعت در اینجا جاری میشه، شک در محصل نمی شود، و انما لا تجری، ضمیر را تجری میخواد به براعت، انما لا تجری براعت فی ما اذا کان المأمور به امرا واحدا خارجیا مسببا ان مرکب مردد بین الاقل والاکثر. شک در محصل اونجا نیست که مأمورون به یه امر واحدی باشد در کجا؟ در خارج، نه مفهوم واحدی که با افرادش متعدد، نه در خارج یه امری باشد که اون امر چیه؟ مسبب می شود ان مرکبن، از یه مرکبی که اون مرکبم در خارج، مرددن بین الاقل والاکثر، چت تهارت المسببت ان الغسل والوضو، مثل اون طهارت یعنی اون حالت نفسانی که مسبب هست، ان الغسل و الوضو که غسل و وضو هم همون مرکب هستن، که در اینجا در شک در محصل میبینید ما چند تا مصداق داریم و در خارج چند تا مصداق داریم، یکی سبب است و یکی مسبب است، اینا دو تا وجود خارجی هستن، یعنی در خارج دو وجود جدای از یک دیگرن، این میشه شک در محصل، ولیکن در ماننفی قدر جامع که کلیه با افراد خودش در خارج دیگه دوتا نیست، یکی میشود، که طهارت المسببت عن الغسل والوضوء فی ما اذا شک فی اجزائهما، در اونجایی که شک بشود در اجزاء غسل و وضوء، اینجا دیگه نمیتوانیم براعت جاری کنیم، اینجا نمیتونیم بگیم اقل و اکثر است، درست اقل و اکثره، ولی اقل و اکثر وقتی به نحو شک در محصل بشود دیگه براعت جاری نمیشود. توجه فرمودید، هادا علی الصحیح، یعنی هادا یعنی این تصویر جامع، این تصویر جامعه که گفتیم بنابر قول صحیحی است، و اما علل اعم، اگر قول اعم را بپذیریم، فتصویر الجامعه فی غایت الاشکال، تصویر جامعه در نهایت اشکال است، و ما قیل فی تصویرهی، اون چه که گفته شده است در تصویر جامعه، آی و قال، قیل آی و قال فرقش با هم چیه؟ قیل یعنی احتمالاتی که قائل دارد، یقال یعنی احتمالاتی که قائلی ندارد ولی به ذهن انسان میرسد، یعنی بعضی از آنها رو خود صاحب کفایی احتمالش رو دادن که مثلا قدر جامعه به این کیفیت باشد. قائل مشخصی قیل یعنی اونها قائل دارن. یقال یعنی احتمالاتی که به ذهن خود انسان میرسد قائلی هم برای او وجود ندارد. خب حالا عنایت بفرمایید، این بحث را صاحب کفایه میفرماید بنابر قول ائمه پنج صورت برای تصویر جامع بیان شده است. برای تصویر جامع، جامع که میدانید همون قدر مشترک، برای بیان قدر مشترک پنج صورت بیان شده است. توجه فرمودید که این پنج صورت صاحب کفایه در همه اونها مناقشه میفرماید. اما صورت الاولا، صورت اولا این است که بگیم بنابر قول ائمه قدر جامع بین افراد صلات همان ارکان نماز باشد. بنابر قول ائمه داریم میگیم ها، بنابر قول ائمه قدر جامع بین افراد صلات همان چی باشد؟ ارکان نماز باشد. یعنی اون عملی که واجد این ارکان باشد این صلات نامیده میشود. پس این لفظ صلات وضع شده است برای یک قدر مشترکی و این قدر مشترک هم چی باشه؟ بله همون ارکان نماز باشه، که این ارکان وقتی که با هم اجتماع پیدا کردن ما دیگه به این میگیم صلات. توجه فرمودید؟ بله بقیه اجزا و شرائط در مأمورون به دخالت دارن اما در نام صلات دخالت ندارن، یعنی در مسمای صلات اینها مدخلیتی ندارن اون اجزاء دیگر غیر از ارکان. اما این ارکان یعنی این پنج رکنی که در نماز بیان شده بنابر قول ائمه این پنج رکن باشد به این دیگه صلات گفته می شود. همین که این ارکان خمسه کنار هم قرار بگیرد ما دیگه بهش میگیم صلات. البته بقیه اجزاء و شرائط در عنوان مأمورون به دخالت دارد، تا اونها نباشد هم تعلق نمی گیرد. ولی الان کلام ما در عنوان مأمورون به نیست، کلام ما در عنوان چیه؟ مسمای لفظ صلات. ائمه میگوید این لفظ صلات وضع شده است برای ارکان، هر عملی که این ارکان را داشته باشد بهش میگیم چی؟ صلات. ولو این که صحیح هم نباشد و فاسد باشد، چون ائمه میگوید نام صلات هم شامل صحیح میشود هم شامل فاسد میشود. خب اون قدر مشترکی که بن ائمه بنابر احتمال اول بیان میفرماید همون ارکان خمسه است، به این معنا که میگیم وقتی که این ارکان خمسه با هم اجتماع پیدا کردن به این عمل چی گفته میشود؟ بفرمایید اسم صلات اطلاق میشود. همین که ارکان خمسه کنار هم باشد، یعنی نیت باشد، تکبیرت الاحرام باشد، قیام متصل به رکوع باشد، رکوع باشد و دو تا سجده، که این ارکان خمسه صلات میشود. اینها که کنار هم بود نام صلات دیگه صادق میشود، اینو وقت جامع میشود بین نمازهای صحیح و نمازهای فاسد. هر عملی که اینها را داشت دیگه اسم صلات به او اطلاق میشود. صحیح باشد این ارکان را دارد، فاسد هم که باشد اگر این ارکان را داشته باشد به او چی گفته میشود؟ صلات گفته میشود. این قول اول در تصویر جامع. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بر این قول دو تا اشکال میفرماید. اشکال اولشون این است که میفرماید این قدر جامعی که شما بیان کردید نه جامع افراد است و نه مانع اغیار. میدانید که قدر جامع باید اینطور باشد، یعنی جامع افراد باشد و مانع اغیار باشد. حالا توضیح میدیم در مانع. فرض کنید ما میخوام بگیم این ارکان مسمای صلات است، پس هر کجا که این ارکان باید باشد باید اسم صلات چیه؟ صادق باشد. و اگر جایی یه دونه از این ارکان نباشد دیگه نام صلات صادق نباید باشه دیگه. اگه قدر جامع است معناش اینه، معنای قدر جامع یعنی اگر اینها بودند باید اسم نماز چیه؟ گفته بشه. و اگر اینها نبودند اسم صلات دیگه صادق ولو یه دونه از ارکان هم نباشه دیگه ما نباید نماز بگوییم. صاحب کفایه میفرماید این قدر جامع شما نه جامع افراد است و نه مانع اغیار. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه اگر کسی تمام ارکان نماز را بیاورد بقیه اجزا را نیاورد. فرض کنید یه شخصی ایستاد نیت کرد تکبیرت الاحرام گفت، حمد و سوره نخونده ها، نیت کرد تکبیرت الاحرام را گفت، بعد بلا فاصله چیه؟ رکوع رفت و بلا فاصله چیه؟ دو تا سجده انجام داد، هیچ عمل دیگری را انجام نداد. صاحب کفایه عرفا به این صلات گفته نمیشه. اگر این قدر جامعه شما صحیح هست، هر کجا که ارکان خمسه است باید صلات گفته بشه. حالا یه شخصی الان ایستاد اینجا، شما از لحاظ عرفی ببینید اسم صلات صدر میکنه، شخصی ایستاده نیت کرد بعدش گفت الله اکبر، بلا فاصله چیه؟ رکوع انجام داد، بلا فاصله هم دو تا سجده دیگه تمام شد، نه تشهدی نه قرائت هیچ. آیا از لحاظ عرفی اسم صلات بر این عمل صدق میکند یا نمیکند؟ قطعا اسم عمل صدق نمیکند. پس بناءً علی هذا این معیاری که شما بیان کردید مانع اغیار نمیشود، چون به این صلات گفته نمیشود در صورتی که طبق معیار شما باید به این صلات گفته بشود. از لحاظ عرفی اگر کسی اکتفا کند فقط به ارکان، آیا به این عمل عنوان صلات اطلاق میشود یا نمیشود؟ هرگز اطلاق نمیشود. پس اینجا الان مانع اغیار نشود. و اما نقطه مقابل میفرماید اما اگر کسی تمام اجزای نماز را بیاورد، فقط یه دونه از ارکان را نیاورد، فقط مثلا تکبیرت الاحرام را نگفته، تمام را آورده، تمام اجزای نماز را آورده، تکبیرت الاحرام الله اکبر فقط نگفته، آیا از لحاظ عرفی اسم صلات به این اطلاق می شود یا نمی شود؟ هر کی از بیرون نگاه کنه میگه این صلات است دیگه، نه نماز صحیحا، به صحتش کار نداشته باشید، خود اسم صلات را، عنوان صلات بر این عمل اطلاق می شود یا نمی شود؟ قطعا اطلاق می شود. یعنی کسی تمام قرائت را خونده، توجه فرمودی، رکوع، تشهد، همه چیز را به نحو اکمل انجام داده، فقط یه تکبیره را نگفته است، آیا اسم و عنوان صلات بر او اطلاق می شود یا نمی شود؟ از لحاظ عرفی هیئت صلاتی را دارد دیگه، فقط یه تکبیرت الاحرام را ندارد. در صورتی که طبق این جامعه‌ای که ایشان تصویر کردن لازمش این است که به این صلات گفته نشود، چون گفت صلات به اون چیزی میگن که چی داشته باشد؟ تمام ارکان را داشته باشد، یعنی اگر یه رکن هم نداشته باشه نماز گفته نمیشود. در صورتی که میبینیم به این عمل اطلاق صلات، اشتباه نکنید ها، نمیخوام بگیم نماز صحیحا، عنوان صحت را کار نداریم، مسمای صلات را یعنی هیئت صلاتی را و عنوان صلات به این عمل الان اطلاق میشود. در صورتی که طبق این قدر جامعی که تصویر شده، چون این یکی از ارکان را ندارد، اسم صلات دیگه به این اطلاق نباید بشه، در صورتی که قطعاً اسم صلات به اینجا اطلاق میشود. این اشکال اول. پس این قدر جامعی که در اینجا بیان شد نه مانع اغیار است و نه جامعه افراد میشود با این اشکالی که در اینجا بیان شد. و اما اشکال ثانی، اشکال ثانی این است که صاحب کفایه میفرماید، میفرماید اگر اسم صلات وضع شده باشد برای خصوص ارکان خمسه، لازمش این میشود که اگر ما صلات را اطلاق کنیم به اون نمازی که تمام اجزا و شرایط را دارد، این اطلاق باید مجاز بشود، مستلزم مجاز میشود. تکرار میکنم تا توضیح بدم، خوب دقت بفرمایید، اگر لفظ صلات وضع شده باشد برای خصوص ارکان خمسه، برای خصوص ارکان خمسه وضع شده باشه، عنوان صلات را اگر در اون نمازی که جامع تمام اجزا و شرایط است به کار ببریم، باید استعمال صلات در صلات تام الاجزاء و شرایط چی بشود؟ مجاز بشود. خب چرا مجاز بشود؟ میفرماید به خاطر اینکه شما اسمی که وضع شده است برای جزء به کار بردید درباره چی؟ کل. اگر یه اسمی برای جزء وضع شده باشد ما او را در کل استعمال کنیم، این استعمال الان استعمال چی می شود؟ بفرمایید مجازی می شود دیگه. یک اسمی را برای جزئی وضع کردن، ما این اسم را در کل استعمال کنیم، الان این استعمال استعمال چی می شود؟ مجازی می شود. مثال شیالتون هست، قبلا مثال می زدید، چه مثالی می زدید؟ مثل لفظ رقبه می مانند، لفظ رقبه وضع شده است برای گردن، گردن الان جزء انسانه، توجه فرمودید، وقتی که میگوییم اعتق رقبته، یعنی جزء را استعمال میکنیم در چی؟ در کل دیگه، یعنی منظورمون از رقبه میشود انسان، الان میگن استعمال مجازی است، رقبه بگیم و اراده کنیم انسان را، چرا؟ چون اون اسمی که وضع شده است برای جزء در چی به کار بردیم؟ در کل به کار بردیم دیگه. بنا ان علی هذا، هر کجا که اسم موضوع باشد به ازا اجزا، ما این را در کل استعمال کنیم، این استعمال مجازی میشود. خب طبق این قاعده میایم در مانع نفی، این تصویر جامعه اول قائل به این جامعه اینطور بیان فرموده است که لفظ صلات وضع شده است برای چی؟ خصوص ارکان. ارکان چند تا هستن؟ 5 تا هستن. خب خود اجزاء صلات، واجبات صلات را در رساله ها چند تا فرمودن؟ 11 تا فرمودن دیگه. واجبات نماز 11 چیز است. پس این اسم صلات را در اون 11 تا که به کار ببریم، در واقع اون اسمی که وضع شده است برای جز در چی به کار بردیم؟ در کل به کار بردیم. در حالی که هیچ کسی ملتزم نمی شود که عنوان صلات در تام الاجزاء و شرایط مجاز بشود. طبق این هر مجازیت لازم میاد، میفرماید در حالی که احدی ملتزم نمی شود که ما وقتی اسم صلات را در نماز تام الاجزاء و شرایط به کار بریم، بگیم این استعمال چیه؟ مجازی می شود. پس بنابراین اشکال دوم این است که مستلزم مجاز می شود و این تالیف فاسد را هیچ کس، حتی خود همین قائل هم ملتزم نمیشه که اگر ما صلات را در تام الاجزاء و شرایط استعمال کردیم، این از قبیل چی باشد؟ مجاز باشد. بنابراین این تصویر جامع، اولین صورتی که برای تصویر جامع بیان شد، قابل قبول نیست. این جامع را، حالا اینم بد نیست خدمت عزیزان عرض کنیم، این جامع تصویرش از طرف میرزای قمی صاحب کتاب قوانین است. میرزای قمی اعلی الله مقامه الشریف، نام مبارک ایشان ابوالقاسم بوده است. زادگاه اصلی ایشان هم گیلان بوده. ایشان اهل نواحی رشت و گیلان بودند. بعدن برای اقامت آمدن در قم ساکن شدن. که ایشان را میگن قمی، قمی از جهت سکونت ایشان قمی هستند و الا از جهت ولادت اصلشون مال نواحی گیلان رشت و اون قسمت ها بوده. بعد رفتن برای تحصیلات نجف، دوباره از نجف برگشتن آمدن در شهر خودشون برای اینکه اونجا تبلیغ کنن. سنت سلف صالح ما اینطور بود دیگه، از هر شهری که بودن میرفتن و عالم میشدن دوباره برمیگشتن در شهر خودشون که به آیه نفع عمل کرده باشن. اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، نمی آمدن به اون حوزه، مرکز حوزه در همون جا دیگه توجه فرمودید بمانند و بمانند، نه، برمیگشتن به بلاد خودشون که به این آیه کریمه عمل کرده باشن. آمده الان عالم شده، فارغ التحصیل شده، حالا باید به موطن خودش برگرده و مردم از وجود او استفاده کنند. تراکم این همه طلاب فارغ التحصیل در حوزه ها چه اثری دارد؟ خب 20 سال، 15 سال، 30 سال، چه میدانم، درس خارج خونده که بس دیگه، هر چی بخواد بشه دیگه شده، به منطقه خودش باید برود که این همه مردم محتاج هستند. توجه فرمودید بزرگان ما اینطور بودند. میرزای قمی به مقام اجتهاد رسیده، بلند میشه میاد در همون روستا، یک روستایی هم بوده اونجایی که ایشان متولد شدن، منتها در اون روستا یه مشکلی برای ایشان پیش آمد که ایشان تصمیم مهاجرت گرفتن. حالا داستان اون مفصل است، یه بار انشاءالله براتون عرض میکنم که گرفتار یه آخونده ده شد ایشان، اون آخونده ده نتونست ایشان را تحمل کنه، یه توطئه ای برای ایشان کرد که ایشان از اون به بعد دیگه از اونجا مهاجرت کردن آمدن در قم. وقتی که آمدن در قم دیگه طلاب و فضلا اطراف ایشان را گرفتن، دیگه ایشان هم همینجا موندن و در همون قم هم مدفون هستن در قبرستان شیخان که قبر ایشان در اون قبرستان الان هست، بقعه‌ای دارد و زائرهای زیادی هم هست و معروف است که ایشان هم عرضم به حضور توسل به قبر ایشان مجرب هست برای کسانی که حوائجی دارن. مردم قم خیلی به ایشان علاقه و ارادت خاصی دارن. در حوائج مشکل 40 روز میان سر قبر ایشان، یه سوره خاصی هم الان نظرم نیست، سوره یاسین هست یا یه سوره انعام، اینها میخوانن و حاجتشون را میگیرن. خیلی عرضم به حضور اعتقاد محکمی به شخصیت ایشان دارن. این جامعه اول که الان عرض کردیم، ایشان در قوانین فرموده. دو تا اشکال صاحب کفایه فرمود، این را هم بدانید، این دو اشکال هم اشکالات شیخ است. شیخ بر میرزای قمی این دو اشکال را کرده، صاحب کفایه هم از تغییرات مرحوم شیخ در اینجا نقل فرموده. اجمالا بدانید این تصویر جامع قائلش مرحوم میرزای قمی است. اشکالاتی هم که صاحب کفایه اینجا فرمود قبل از ایشان شیخ فرموده و صاحب کفایه هم اشکالات را پسندیدن و در کتاب خودشون نقل فرموده اند. احدها، یکی از اونا، ان یکونه، ضمیر یکونه میخوره به اون جامع، ان یکونه این جامع عبارتن ان جمله من اجزاء العبادت کل ارکان، اون قدر جامع یک تعدادی از اجزاء عبادت باشد، کل ارکان فی الصلات، مثلا همین ارکان خمسه در نماز، عبادت های دیگه هم همینطور. هر عبادتی برای خودش اون ارکان را میگیم چی میشود؟ قدر جامع میشود. و کان از زائد و علیها، زائد بر ارکان یعنی بقیه اجزاء و شرائط، معتبرن فی المأمور به لا فی المسمى، بقیه اجزاء و شرائط در مأمور به مدخلیت دارن، اما در صدق عنوان صلات دیگه مدخلیتی ندارن. و فیه ما لا یخفا، این دو تا اشکال دارد. یک، فان التسمیه بها تسمیه به ها، یعنی به این صلات، حقیقتا لا تدور و مدارها، نامگذاری به عنوان صلات دائر نیست مدارها، یعنی مدار ارکان. این معیار ارکان که شما گفتید نه جامع افراد است بفرمایید نه مانعه. میبینیم جایی ارکان نیست صلات صدق میکنه، جایی ارکان هست صلات صدق نمیکنه. خب پس میفهمیم که این دائر مدار ارکان نیست. میفرماید ضرورت صدق صلات به خاطر این که صدق میکند عنوان صلات مع الاخلال به وضع الارکان. اگر کسی همه اجزاء نماز آورد فقط یه تکبیرت الاحرام را نگو، از لحاظ عنوان صلاتی هیئت صلاتی آیا عنوان صلات در این عمل صدق میکند یا نمیکند؟ قطعا صدق میکند. پس این الان این عنوان که شما گفتید جامع افراد نمیشود، یعنی اینجا الان صلات است ولی این ملاک شما شامل او نمیشود. بل و عدم صدق این میخواد بگه مانع اغیار نیست، اون اشکال اونجا جامع افراد، اینم مانع اغیار. بل و عدم صدق علیها، صدق نمی کند صلات علیها یعنی علل ارکان مع الاخلال به سایر الاجزاء و شرائط عند الائمه. اگر کسی هیچ کدام از اجزاء شرائط را فقط همین ارکان خمسه را بیاره، آیا عنوان صلات بر او صدق می کنه؟ هیئت صلاتی داره؟ ابدا هیئت صلاتی نداره. مسمای صلات در اینجا صدق نمی کند. پس بنابراین این ملاک شما مانع اغیار هم نمی شود. این اشکال اول. پس این ملاکی که شما گفتید جامع افراد و مانع اغیار نیست. و اما اشکال دوم، ما انه علاوه بر این که شن چنین است یلزم ان یکون الاستعمال، استعمال یعنی استعمال لفظ صلات، فی ما هو المأمور به به اجزائه و شرائطه، یعنی استعمال صلات در صلات تام الاجزاء و شرائط مجازن اندهو، باید مجاز باشد اندهو یعنی اندهاز القائل، این کسی که این جامع را اینطور بیان کرده. و کان، ضمیر کان میخوره به استعمال، کان استعمال لفظ صلات در تام الاجزاء و شرائط من باب استعمال لفظ الموضوع للجزء فی الکل، از باب استعمال لفظی است که وضع شده برای جزء در کل، مثل همون رقبه میشود که لفظ رقبه را بگوییم و چی را اراده کنیم؟ انسان را اراده کنیم. اینجا هم صلات که میگوییم، صلات معناش همون چیه؟ ارکان خمسه. حالا در چی استعمال کردیم؟ نماز تام الاجزاء و یعنی جزء را در کل استعمال کرده این. کان من باب استعمال لفظ الموضوع للجزء فی الکل، لا من باب اطلاق الکلی علی الفرد و الجزئی، از باب کلی و جزئی نیست بلکه از باب چیه؟ کل و جزء است. کما و واضح، همون طوری که واضح است. ولا یلتزم بهی، بهی یعنی به مجاز بودن، لا یلتزم بهی، به این استعمال مجازی ملتزم نمی شود القائل بل، قائل به اعم نمی تواند ملتزم بشه، که اگر ما صلات را گفتیم اطلاق کردیم بر چی؟ بگید نمازی که چی باشه؟ تام الاجزائه، بگیم وقتی مجازه؟ نمازی که فقط پنج رکعت داره، این حقیقته. نمازی که تام الاجزایی بشود چی؟ مجاز. کی به همچین حرفی ملتزم می شود؟ والحمدلله.